آقای اسماعیل نژاد احمد آقا از ایلام پیام دادن، تبریک و تسلیت به تمام مسلمانان جهان. گفتن پیام من به رهبر عزیزم این هست که از طرف مردم شهید پرور ایلام، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. حیف است که مجاهدان راه خدا در بستر بیماری ترک دنیا کنند. شهادت زیباترین و سزاوارترین پاداش حق‌طلبی نصرالله بود. از شهر قدس آقای بیژن ولی‌پور. آقای سعیدی از اهواز گفتن تنها میشه سلام و درود فرستاد به روان پاک شهدا. سلام بر سید حسن نصرالله، سلام بر شهید جمهورمون، سلام بر شهدای خدمت، سلام بر شهدای دفاع مقدس، سلام بر شهدای مدافع حرم، سلام بر شهدای غزه و فلسطین و لبنان و سلام بر مردان همیشه بیدار مقاومت. ۱۸۹۶۱۳ برای ما نوشتن که منتظریم که رهبر ما حکم جهاد دهد در راه اسلام، ما مشتاق شهادتی. آقای آقایی از شیراز استفاده کردن از تعبیر رهبر معظم انقلاب در وصف رژیم صهیونیستی و نوشتن که شهادت سید مقاومت تسلیت باد، هرچه زودتر باید جلوی سگ هار آمریکا در منطقه گرفته بشه تا به جای دیگه ای حمله نکنه. ۹۱۱۲۳۰ نوشتن که نابودی این سگها را می شود احساس کرد به فضل الهی. ۱۴۳۹۸۶ نوشتن که سید مقاومت شهادتت مبارک، در عجبم از سران کشورهای عربی که زبانشان بند آمده است و تنها میتوانند در جمع خودشان از جزایر سگانه ایرانی صحبت کنند و موضع گیری کنند. نه مسائل مهم جهان عرب، ننگتان باد. جناب ابراهیم پیرانشهر گفتن که ما پیرو مکتب اسلام و شهادتیم و آزادی قدس را خواهیم دید انشاءالله. شما میتونید به ما پیام بدین به 3900 یا اینکه با شماره های ما تماس بگیرین 220-486 و 225-009 و به اینکه اعلام انزجار خودتون از رژیم صهیونیستی و یا احساس خودتون رو به چه شکل با چه جملاتی دوست دارین که بیان کنید. منتظر همراهی شما هستیم در برنامه زنده باد مقاومت.
آنها شاخسار را می‌چینند و باور باطل دارند این پایان درخت است، اما غافلند. درخت به ریشش سبز است. این مقاومت همچون درختی است که آن را پایانی نیست. مقاومت پایانی ندارد جز به شکفتن پیروزی. پس زنده باد پیروزی، زنده باد مقاومت.
ومن طفت أحلامنا أوقدنا نهجا للعلا قد خط من أقدامنا تاريخنا يشهد لنا برغم حقد الحاقد عاصفة رملية هدت عروش الظالمين
زاد غيرت شرر برجان ما شد آزادگی پیمان ما هر لا الهی باطل است در شور الله ما هستیم با هم هم مثل عشق و عدالت راه ما
یا جیشن علینا اجرما لا تنسى أبابيل السماء إنا على درب الهدى نحمي البلاد في الشدد ما إن دعونا ربنا جاء من الله المدد جاء من الله المدد
أفغان أراقي سوري يماني آماده آن فتح جهانی مردان لبنان شیران ایران تیر خلاصیم بر قلب شیطان بسم المهندس دوما ننادی یا ثأر قاسم نبز الفؤادی درب الفلسطین درب الجهادي يا قدس جئنا نمحو الأعادي نمحو الأعادي ولا نخشى طواغيت الردى بالحق قمنا جبحة نشق دربا للهدى من أرض فلسطين الفداء من العراق واليمن من شعب سوريا ومن لبنان سرا وعلا
إيدي كتوفان شنشور شبيه أبابي سپاه خدا امروز به پا کرده توفان چو شنها خروشان سلیمانی ما باری رسد یاری از غیر اگر دل سپاری به حکم خدا دیگر نماند نشانی نه از نام صهیون نه از آمریکا بسم المهندس دوما ننادي يا ثأر قاسم نبز الفؤاد درب الفلسطين درب الجهاد يا قدس جئنا نمحو الأعادي أفغان أراقي سوري يماني آماده آن فتح جهانی مردان لبنان شیران ایران اسیر خلاصیم بر قلب شیطان، بر قلب شیطان.
سید حسن نصرالله به جرگه عاشقان پیوست، او همراه شد با همرزمانش، او همراه شد با آنان که سالها همراهشان بود. حالا سید در آغوش او قرار گرفته است، او که بر پیشانیش روزی بوسه زد، حاج قاسم.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز می‌کنه
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر
کنیم. یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مردی این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته‌های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره، با قدرت یعنی عراق، آمریکایی‌ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشده. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشده. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که می‌گفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقشه‌شون این بود
که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی.
در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
۲۲:۱۷ هست. صدای ما رو به صورت زنده از تهران پخش رادیو ایران ویژه برنامه زنده باد مقاومت میشنوید. مهمان داریم، جناب آقای دکتر مصلح زاده همراه ما هستن. ایشون سفیر سابق ایران هستن در کشور اردن. آقای مصلح زاده سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به رادیو ایران.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای مصلح زاده، ما در بین پیام‌هایی که از طرف هموطنانمون داشتیم عزیزی اشاره کرده بودن که تعجب می‌کنم از سران کشورهای عربی که سکوت کردن این چنین در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی. خب حضرت علی سالها در کشور اردن حضور داشتید و طبیعتاً آگاه هستید به اتفاقات و افکاری که سران کشورهای مختلف عربی دارن در قبال رژیم صهیونیستی. چرا شاهد چنین انزوایی هستیم از سوی اونها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط یعنی ببینید، من فکر میکنم که در مقابل متجاوز و ظالم و اشغالگر،
بله،
این که چه باید کرد میتونیم چند دریچه باز بکنیم. یعنی حالا اگر این کشورهای عربی که شما صحبت میکنین عرض کنیم که دین نداشته باشن، مثل همون صحبتی که امام حسین روز عاشورا به اهل کوفه میگفتش که اگر دین ندارید آزاده باشید، منظور این بود که خب اولا آموزهای دینی به موظف میکنه هر مؤمنی رو،
بله،
که حمایت از مظلوم رو. یعنی غیر ممکنه کسی مسلمان باشه و آموزهای قرآنی و نبوی رو شنیده باشه که همون جمله معروف پیامبر که اگر کسی صدای یک مظلومی رو بشنوه، یک کسی رو که فریاد میزنه مسلمین به داد من برسید و کمک نکنه، اصلا مسلمان نیست. خب
بله،
ما فرض میکنیم که این مسئولین دولت‌های عربی، حالا به جز دولت سوریه و دولت عراق، حالا مسلمان نیستن دیگه، فرض میکنید، چون اگه مسلمان بودن که بایستی به این آموزه قرآنی و نبوی عمل میکردن.
بله همینطور.
فرض دوم اینه که حالا اینا انسان هستن یا نیستن. اگر هر انسانی، حالا به فرض که دینم نداشته باشه، اینکه احساس کنه که یک انسان دیگری رو دارن میزنن، دارن به ظلم میکنن، به خونش تجاوز کردن و میکشنش، خب من فکر میکنم هر انسان این خبر بشنوه حتی واقعا یه خود من تازه بخوام دقیق تر بگم، شما اگر جلوی چشمتون یه مثلا پرنده رو کسی بگیره اذیت کنه، آبش رو قطع کنه، از تشنگی تلاش کنه بکشه چش، نمیدونم کلش رو بگیره مثلا فشار بده خفش کنه، شما نمیتونی تحمل کنی. یعنی واقعا من از تک تک انسان ها سوال میکنم اگر کسی جلوی شما یه پرنده ای رو این کار بکنه، نه انسان،
بله بله،
شما
بله.
میتونی تحمل کنید چی نگیم، تماشا کنید که اون داره یه پرنده ای رو از بیابی و بیغذایی داره میکشه و حتی میگم گردنش هم گرفته مثلا خفش کنه. من باور نمیکنم یک انسان انسان باشه و ببینه و تحمل کنه. خب حالا این اگر انسان باشه اون وقت دیگه چی؟ یعنی یک کودک باشه، کودک انسان که حالا این کودکان غزه که ما میشنویم هر روز این فشار رو اسرائیل ورده که از گرسنگی به کشتشون، از آب آلوده، چون آبای آشامیدنی بهداشتی رو تمام مراکزش رو اسرائیل زده که آب مردم نخورن دیگه، از آب آلوده بخورن بمیرن، حتی کودکان خب بالاخره تشنشون میشه، آب میخوان دیگه. خب اگر آدم متوجه بشه که یک کودک 5 ساله 6 ساله حالا مدرسه شو که زده بمباران کرده، مدرسه نمیتونه بره، نانوایی ها رو زده که نون نتونن بخرن، اگه بخوان نان بخورن باید خودشون برن آرد کنن، بعد تو خونه یه چیزی پیدا کنن، تازه اگر آرد گیرشون بیاد یه چیزی پیدا کنن که اون تبدیل به نان بکنن، و یا اگر نتونن باید برن تو صف مثلا خیریه ها بیستن که یه غذایی بگیرن، اونم مثلا روزی یه بار. باهم آدم میتونه اینو بشنوه و ببینه، فیلماش هست دیگه، و واکنش نشون نده، این واقعا خیلی عجیبه. یعنی من نمیدونم این افراد باید بگن که انسان هستن یا نیستن در قبال این رفتاری که داره نشون. حالا از اینم بگذاریم، یعنی فرض میکنیم که آموزهای دینی رو قبول ندارن، انسان هم انسانیتشون هم فراموش کردن، میایم دریچه سوم که حقوق بین الملل. ما طبق مدقت منشور ملل متحد که ماده 51 میگه که اگر مردمی مورد تجاوز واقع شدن، تهاجم و اشغال شد با کشورشون، اگر سازمان های بین المللی کمکشون نکردن، خودشون حق دارن که خودشون دفاع کنن. یعنی چی؟ یعنی که اگر مردمی مورد اشغال و تجاوز قرار گرفتن وطنشون، پس سازمان های بین المللی و دولت های دیگه موظفن کمکشون کنن، اگر نکردن اون خودشون حق دارن که خودشون دفاع کنن. پس اینم که حقوق بین الملل، البته اگر این تو منشورم نمی اومد، هر آدمی هر حقوقدانی میدونست که شما همین الان کدوم حقوقدانه که بگه یک نفر حق کسی رو ضایع بکنه یا مثلا تجاوز بکنه یا خونش رو اشغال بکنه، کدوم حقوقدانه که میگه نباید این آدم مجازات بشه؟ شما حقوقدانی پیدا میکنی که بگه نه متجاوز و اشغالگر و ظالم رو،
بله،
و حق دیگران رو از بین برده رو نباید مجازات کرد؟ اگر در تمام جهان کاری واسه به اسلام و این چیزا نداریم، شما یک حقوقدان نمیتون پیدا کنی. نظر حقوقی یک امر مسلمه دیگه که هر متجاوزی باید مجازات بشه. و اینا اگر خب حالا فرض کنیم
البته های دکتر، هر متجاوزی که دیگه اونها خطاب میکنن چه کسی متجاوز هست، نه اینکه حالا مجامع بین المللی همه این حق رو داشته باشن که اظهار نظر بکنن.
خب نه، من میخوام بگم نظر حقوقی،
بله بله، من متوجه هستم، بله،
که هر متجاوز و اشغالگری که
مقصود بنده این هست که هر کسی که حالا اون کسانی که اون سرانی که نشستن و این پیمان ها و این قواعد و این قوانین بین المللی رو نوشتن و به نگارش در رو بردن، فکر میکنم که فکر نمیکردن روزگاری ممکنه که درگیر یک قده سرطانی به نام رژیم منحوس صهیونیستی بشن و و خودشون بمانند در عمل به آن چیزی که خودشون نداشتند.
بله. حالا حتی فقط منشور ملل متحد نیست، مثلا قطعنامه، ببینید قطعنامه 242 سازمان ملل دیگه، دوره امنیت سازمان ملل ترتیب کرده، تو اون قطعنامه صریحا میگه اسرائیل اشغالگره، و بعدم در فکر کنم بند 2 همون قطعنامه است، بند 4 الان یه خود شک دارم کدوم بنده، میگه اسرائیل باید این مناطق اشغالی رو تخلیه کنه، یعنی در قطعنامه تصویب شده و میگه اسرائیل اشغالگره، یعنی طبق ماده 51 منشور ملل متحد اسرائیل پس اشغالگره و باید باش مبارزه کرد، نه فقط یعنی مبارزه به مفهوم اینی که باش جنگید، یعنی وظیفه جنگیدن با اشغالگر یه وظیفه حقوقی است، هم در گفتم حقوق همه کشورها هست، هم در حقوق بین الملل هست، در منشور ملل متحد هست، قطعنامه 242 هم که میگه اسرائیل اشغالگره، این قطعنامه که دیگه نقض نکرده، من بگیم که یه زمانی این قطعنامه صادر شده و بعدم سازمان ملل نقض کرده، نه سازمان ملل هم هنوز این قطعنامه رو نقض نکرده. خب پس ببینید این هم از نظر حقوقی، یعنی من از هر دریچه این نگاه میکنیم، این افراد باید جواب بدن، حالا به دین اعتقاد نداری، انسانیت رو گذاشتید کنار، حقوق رو چی؟ یعنی علم حقوق هم قبول نداری؟ این هم دریچه سوم. حالا بریم سراغ دریچه چهارم. دریچه چهارم میگیم که خب حالا همه اینا هیچ، اصلا شما به هیچ کنون اینا اعتقاد نداری، شرف عربی کجاست؟ دیگه شرف عربی که دیگه که عرب از عرب باید حمایت کنه، که این یه شرف عربیه دیگه، از اولم این سنت عربی بوده که عرب اجازه نمیده که یک کسی یه غیر عربی بیاد یه عرب رو بکشه، و عرب ها تعصب دارن نسبت به یک غیر عربی بیاد عربی رو بکشه، انتقام میگیرن. من سوال میکنم این شرف عربیتون کجاست؟ یعنی دیگه حالا اون ستا رو اگر ندارین، اعتقاد ندارین، دیگه شرف عربی هم ندارین. شما که اتحادیه عرب تشکیل دادین به ایران میگفتید که تو امور عرب ها دخالت نکن، ما خودمون میخوایم مشکلات عرب ها رو حل کنیم. خب بفهمین حل کنید. شما که میگید میگفتن ایران چرا در مثلا حمایت میکنه از فلسطین، تو نباید دخالت کنی، مثلا فلسطین مثلا عربیه، اینو بارها گفتن این اتحادیه عرب به ما دیگه. خب بفهمین چرا حل نمیکنید، چرا دفاع نمیکنید از فلسطین عرب. خب تازه این که معلوم شد شرف عربی هم بعضیا ندارن. حالا میخواییم یه خود بریم جلوتر که معلومه
بله،
خیلی،
بله، بله، حتما.
خیلی چیزای دیگه هم ندارن، یعنی حالا هیچی، شما دین رو گذاشتید کنار، انسانیت رو گذاشتید کنار، حقوق رو هم گذاشتید کنار، شرف عربی هم گذاشتید کنار، و حمایت نمی کنید از عربهای مظلوم در مقابل این درنده های صهیونیست. میدونین عجیب تر از این چیه؟ عجیب تر اینه که با صهیونیست ها میخوان رابطه نزدیک دیپلماتیک و اقتصادی برقرار کنن،
عادی سازی روابط،
و این دیگه خیلی عجیبه. حالا تو فلسطینی حمایت نمی کنی و شرف عربی و دینی و انسانی و اینا رو همه گذاشتی کنار، دیگه اینقدر دیگه میخوای نمیدونم اسمش چی بذارم، من موندم اسم بذارم روی این ویژگی.